زندگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن و بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. بله، با یکی دیگه از برنامه‌های بربلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونیم که این برنامه رو هم با ما همراهی می‌کنید و در کنار ما قرار دارید. امروز در خدمت یکی از کارآفرینان و تولید کنندگان عزیز و خدوممون هستیم در زمینه تولید محصولات غذایی، ماکارونی، آرد و محصولات دیگه، جناب آقای مهندس نجفیان که امروز افتخار دادن در استودیو بر بلندای همت حضور پیدا کردن و در خدمتشون هستیم. آقای مهندس، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و میخوام خواهش کنم ازتون که خودتون رو بیشتر برای ما معرفی کنی و در رابطه با رزومه کارتون و اینکه چه فعالیتی رو دارید، در چه زمینه‌ای کار میکنید، بیشتر برای ما توضیح بدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و جناب عالی و همکاران که امکانو دادن که در خدمتتون باشیم. بنده مرزاد نجفیان هستم. از سال 72 تو وارد صنعت شدم. باز کارخونه آرد شروع کردیم. سالهای بعدش زیر مجموعه هاشو شامل کارخونه های ماکارونی، کیک، کلوچه، روب و سایر مرزوماتش مثل سیلوهای نگهداری گندم که لازمه کارخونه های آردت سه نقطه قزوین بالا پر 80,000 تن امکانات نگهداری گندم رو داریم، آرد تولید میکنیم و سایر مرزوماتش مثل کارخونه سلفون، کارتون که اون چیزایی که مربوط به تولیدمونه و ساخت ماشینلات ماکارونی. ما افتخار میکنیم که سومین کشوری هستیم که تولید کننده ماشینلات ماکارونی هستیم. 0 تا 100 داریم تولید میکنیم. تو دنیا فقط مستحصل هستید. آلمانیا تولید میکنن دستگاه کانتینیوس ماکارونی و با چند تا شرکت ایتالیایی. شرکت شمسازر این افتخار داشته که سومین تولید کننده ماشینلات ماکارونی در دنیا باشه و خدا رو شکر الان بالغ بر 2 کشور استقرار پیدا کردیم، افغانستان و عراق. الان کشور سوم مورد هدفمون روسیه است که داریم اونجا تجهیز میکنیم برای راه اندازی خطوط تولید ماکارونیمون.
بسیار عالی، موفق باشین. این کار خانوادگی هستش جناب نجفیان؟
بله، شریکم داییم هستش و بله. خانوادهمون هم در کنارمون هستن.
از اعضای خانواده هم کمک میکنن.
بله، پسرم خدا رو شکر تو رشته بازرگانی دکترا دارن و سایر بچه ها رشته های مهندسی دارن. دایی هم بچه هاشون دکترای صنایع غذایی. ترکیبمون این 8 شرکت رو به کمک مدیران لایقمون و کارآمدمون و بچه هامون داریم اداره میکنیم.
موفق باشید.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
شما به عنوان تولید کننده ماکارونی بفهمید که چرا به یک باره اینقدر قیمت افزایش پیدا کرد؟
ببینید، این مال مرور زمان بود که سالهای گذشته من تا اونجا که یادم میاد آیه حجت وزیر کشاورزی بود، پایانی صادراتی ما رو داشتن افشا میکردن. من به جد باشون برخورد کردم که دست از حمایت از این حمایت های رانتی بردارید. اون موقع گندم قیمتش بازار آزاد 2700 تومان بود، اینا 900 تومان. گفتیم 900 تومان گندم برای سمسنت ما نیاز نداریم، این بیشتر صدمه میزنه به واحد صنعتی. اون سالش با کمک حالا نمایندگان پارلمان از 90 هم آیه داوودی بودن، نماینده محترم استان قزوین، کمک گرفتیم آزاد سازی اتفاق افتاد. ولی سال بعدش بازم سهمیه بندی شد، بازم این رانت و حمایت از پایین آوردن قیمت ها رو داشتیم. سال گذشته 2700 و یهو به 12000 تومان، یعنی قیمتی بود که از کشاورز می‌خریدیم. بله. اتفاقا 10 ماه چالش داشتیم، بحث مشکل سرمایه درگر داشتیم، ولی الان داریم روال عادیشو پیدا میکنیم تو این سنت. از اینکه مورد سوء استفاده قرار نمیگیره، یه تعداد سوء استفاده چی استفاده نمیکنه، تولید کننده های واقعی راضی نزدیم.
چطور شده که امروز ماکارانی در سبد اصلی غذای خونوار قرار گرفته؟ قدیم خب میگفتن سبد خونوار متشکل میشه از حالا چای و برنج و روغن و پروتئین، امروز ما میبینیم ماکارانی هم به اون اضافه شده.
غذای پرطرفداریه تو دنیا سابقش، مثلا من تو اونجا که میدونم تو بعضی کشورهای اروپایی 22 کیلو مصرف سرانه داریم.
در ایران چقدر این مصرف؟
ما به 6 کیلو رو داشتیم آخرین رصد، شاید به 7 کیلو رسیده باشه، یعنی نسبت به متوسط مصرف جهانی
یک سوم جهانی،
بله جهانی رو داریم. غذایی که بلافاصله انرژی آزاد میکنه. ما رشته ورزشی هم مجموعه شمسازر، مجموعه ورزشی فرهنگی هم دارن که تیم دسته یک فوتبال رو داریم. حتی روزهای مسابقه فقط به اونا ماکارونی میدیم، چون این ماده غذایی که اولا سریع انرژی میتونه خالی کنه و در این حال ارزون تر از یک دونه نیمروی شماست. شما با یک بسته ماکارونی که حالا اگه به قیمت تازه مصرف کنه اندش بدن که خیلی کمتر، شکم 5 نفر پر میکنه، در حالی که شما با همین عدد با تخم مرغ نمیتونی شکم یک خانواده رو.
چه تغییراتی از نظر غنی شدن مواد غذایی حالا تو زمینه ماکارونی چه کارهایی انجام دارین از نظر به صورت مواد این چنینی؟
ببینید بهترین مادهی که روی زمینه واقعیت اینه، گندم ارزشمنده دیگه، یک کالا ارز بسیار استراتژیک و فوق‌العاده است. گندم ما بنده از نزدیک 29 سال روش دارم تحقیق میکنم، هنوز برای دانسته هامون کامل نیستش.
بله.
محصول بی نظیری، 7 لایه فقط پوشش داره از تستا تا آلرون، وارد آردینگیش یا همون که اندوسپرمش که میشی دنیایه برای خودش، یعنی واقعا
حوزه موشکافی کرده در.
بله.
گندم
فوق‌العاده است. بار پروتئینی میتونه از خود گندم تعیین بشه، حالا اون چیزی که به نام آرد سمولینا میگن از گندم دورم یا گندم‌های سخت که پروتئین بالا داره قابل تامینه. و بهترینش به اعتقاد من، ما هنر آسیابانیمون به اینه که بتونیم با یک محصول غنی شده از خود گندم، یعنی به حالت همون ارگانیکش اگه بتونیم به دست بیاریم فوق‌العاده.
متأسفانه ما برداشت محصول گندم درممون خیلی کمه، باید به نظرم بیشتر روی این محصول بخوان کار کنن که بتونیم آرد سمولینا رو ازش استخراج کنیم.
ولی کشور فوق‌العاده‌ای داریم، شما خوزستانتون، گلستانتون، ایلامتون، یعنی ما حالا زمینی که درم تولید میکنن پاریتای گندم سخت سختش با توجه به پروتئین بالای 13%ش جوابگوی کار ما هستش. ما حالا علاوه بر تو دنیا فقط تکنولوژی رو روح سمولینا نیست، فرینا هم داریم، از گندم‌های سخت میشه همون پروتئین گرفت و ولی کار میخواد. ببینید ما واقعیت اینه که حالا به عنوان تولید کننده از بخش جهات کشاورزیمون شاکی هستیم. الان میگید نظفیان شروع نکرده میخواد اعتراض کنه. ببینید اون رشد که لایق این مملکته تو بخش کشاورزی ما اتفاق نیفتاده. چطور نیفتاده؟ حالا منابع آبیمون 3 برابر دنیا داریم مصرف میکنیم، بهره‌وریمون 1/3 دنیاست. ما 12 تن، تمام کشورهای دور براتون رصد کنید، 12 تن به طور متوسط برداشت در هکتاره. تو ایران به طور متوسط برداشت زیر 5 تنه، یعنی ببینید نزدیک 1/3 با ضمن اینکه 3 برابر آب مصرف کردیم، یعنی ببینید ایراد وارده بهشون، ضمن اینکه
به دلیل کشاورزی سنتی هستش دیگه.
ببین خرد مالکی هست، عدم اشراف جهات کشاورزی به کار هست. ببینید ما تحقیقات آرندی داریم، بخش یک شرکت مطمئن باشید رشد نمی‌کنه، پیشرفت نمی‌کنه مگر اینکه بیس علمی داشته باشه. بخش آرندی ما که ما کار کشاورزی کاش داشته برداشته که بنده انجام نمی‌دم، بنده خریدار این هستم. ولی نگاه کردیم دیدیم 70 سال پیش 60 سال پیش روسا، نمیدونم 50 سال پیش هندی‌ها از این رد شدن. کافی تو ریزم و غذایی خاکی خورده دقت می‌کردن، نوعشو گرایشو تغییر می‌دادن، بحث پروتئینشو می‌تونستن حل کنن، بحث بهره‌وری رو میتونستن حل کنن. ببینید اینا همش مسائلی، شما وقتی یه ساختمان میسازید اولین کاری که میکنید مهندسی خاک، مقاومت خاک در نظر میگیره، آنالیز خاک مهمه، استفاده از ریزم و غذیاش مهمه، استفاده از تغییر در گرایش ریزم و غذیا مهمه. این اتفاقاتیه که واقعیت اینه که ما احساسمون اینه که تو این بخش کار انجام نشده و منتقد هستیم. حالا پیش معاونین وزراشون میاد اینو به روشون میگم، اینم به خاطر اینکه ما تریبونی به جز شماها رسانه‌ها نداریم، اینا باید بالاخره شنیده بشه، بلکه بتونه ایشالله این کشور عزیزمون اصلاح بشه و مشکلات مرتفع بشه. شما توی از هندوستان هیچ برنجی یا هیچ غلات یا از روسیه وقتی داریم غلات میاریم مشکل کمبود پروتئین نداریم، کمبود
بله.
حالا تو ریز شدم مثلا بحث کیفیت پروتئین ارتباط مستقیم به گلوتن یا اندکس اون ماتی که کشسانی و رو همین ها تو دنیا کار شده، ولی هنوز استاندارد ملی ما هم برای خرید گندم فاکتورهای کیفی عمل نمیشه. ما تو شرایطی قرار گرفتیم گندم رو مثل زمانهای قدیم 70 سال پیش بر اساس میزان افت مفید غیر مفید خاک شده داریم اندازه میگیریم. شما تصور کنید تو دنیای زندگی میکنیم، کمپاین مدرن میتونه یک میزان گرد و غبارش به یک زیر 1% برسه گرد و خاکش. حالا تو این وضعیت استاندارد خرید گندم رو افت خرید مفید و غیر مفید میچرخه. فاکتورهای کیفی هنوز تو با توجه به خرید 12 میلیون تن 10 میلیون تن خرید هنوز تو کشور ما رعایت نمیشه.
بفهمید که در رابطه با رقابت پذیری محصول نهایی ایرانی با دیگر کشورها در صادرات ما چه مشکلاتی رو داریم و چه فرایندهایی رو میتونیم طی کنیم که این مسئله رو به یک فرصت سازی خوبی تبدیل کنیم، برای اینکه بتونیم یه ارزش افزوده ای رو حالا به صورت بحث ارزی به کشورمون برگردونیم.
خدمت عزیزتون من عرض کنم که ما شرکت شمسازر بالغ بر 17 تا کشور فعالیت مستقیم داریم تو بخش صادرات. سنن شرکت ما یه شرکت اکسپورتی صادراتی 17 تا کشور از کشورهای CIS گرفته تا کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان، عراق تا آفریقا داریم فعالیت میکنیم، ولی امسال متاسفانه اتفاقات خوب نیفتاده. برخلاف تمام دنیا که به صادر کننده هاش جایزه صادراتی میدن، امسال جایزه صادراتی مال وارد کننده است. من واقعا موندیم و خدا رو شکر دارم، من نگاه کردم تو محافل اقتصادی دیروزم داشتم رصد میکردم به آقای وزیر اقتصاد، این ایراد جدی وارده. کشوری به همسایه تو ترکیتون در نظر بگیرید، روسیه حتی برای صادرات گندمش 12% NDS یا همون جایزه صادراتی میده. امروز صادر کننده ما اگه بخواد با دلار 45,000 تومان جنس صادر کنه، 40% بایستی زیر قیمتش بیاد تو نیما عرضه کنه. این نیما دست کیه؟ دست وارد کننده ایه که عزیزیه که داره ماشین 18,000 دلاری میاره داخل کشور با 50,000-60,000 دلار میفروشه. یعنی واقعا سیکل درست نیست. ما بایستی گرایش بدیم به صادرات، هر چیزی که رهبران نظاممون دارن همینو دارن تکرار میکنن، گرایش به تولید، گرایش به صادرات، نه اینکه گرایش و تشویق واردات کشور. امروز طرح نیمایی بازار متشکل همه دست به دست هم داده که واقعیت اینه که سد بزرگی در مقابل صادراتمون قرار گرفته. شما تصور کنید امروزی که داریم اینجا وایستادیم، خودتون اعتراف کردید چرا این غلات اینقدر گرون شده. تو 1700 کردیم 12,000 تومان به نرخ بین‌المللی رسوندیم.
بله.
نرخ سودمون شاید 5% نباشه، 40%، 35% ضرر ارز کجای دلمون بذاریم؟ مگه قابل بالانسه؟ یعنی این در حقیقت سدیه برای جلوی صادرات ما.
امروز در تولید محصولاتتون چقدر دانش روز استفاده میکنی و با توجه به اینکه امسال کلا خب سال دانش بنیان هم هست، آیا هیچ کدوم از شرکت های شما دانش بنیان تونستن به سمت دانش بنیان بودن بروند یا خیر؟
خدمت رو عرض کنم. ببینید اصلا باورمون بر همینه، حتی علاوه بر صنعت که بالاخره میطلبه تجربه و بیس علمی، و من وقتی میگم ما تولید کننده ماشینلات ماکرونی شدیم، یعنی و سازنده هستیم، اون خود تکنولوژیه. تو بخش آردم تحولات بسیار بزرگی اتفاق افتاده، یعنی ما الان چه تولید ماکرونیمون چه تولید آردمون رو وقتی داریم، شما مثل کشوری مثل امارات رو کوچیک در نظر نگیرید، استانداردهاش سخت‌تر از یا عمان یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، استانداردهای سخت‌تر از آلمان رو دارن، اروپا رو دارن. ما وقتی یه عدم انطباق نمی‌خوریم، یعنی محصولمون قابلیت رقابت داره. بله. در این حال به طرف تکنولوژی هم داریم می‌ریم. من واقعیت اینه که حالا همکاران کاری ندارم، من جنسی که دارم تولید می‌کنم سریع الهضم بسیار فوق‌العاده است. دلیلش هم اینه که تکنولوژی روش کار میکنه، از افسودنی‌های شیمیایی طرفش نمیریم، هم گرون قیمت هم مضر. این دلیل توانمندیمون، به خاطر اینه که بخش آرندیمون تحقیقاتمون مداوم داره کار میکنه. و باور به وجود جوانها، اینا خیلی مهمه. ببینید دانشگاهی داریم تو حالا تهران که فراوونه، ولی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشگاه برازیل، مراکز علمی تو چه بحث صنایع غذایی، چه بحث تکنولوژی ماشین‌آلات، چه بحث نرم‌افزاری، واقعا کمک‌های به شایانی به صنعت کردن. من از همکارانم دعوت می‌کنم واقعیت اینو جدی بگیریم. این دانشجویی که امروز میاد بیرون، فردا واقعیت اینه که یه نکته عطفه. ما اون روز روسا رو یه 18 نفر هیئت آورده بودیم، وقتی داشتن ماشین‌آلات ما رو نگاه می‌کردن که ساخت ایرانه، به هیجان می‌اومدن. این هیجان همین جوانامون با این دانش فنی به وجود میاره.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود بیاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خود اتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
حضورتون عرض کنم که مهمترین چالش شما در تولید محصول با کیفیت و کلن دغدغه شما در عرصه صنعت چی هستش؟
ببینید ما بیشتر عدم ثبات اذیتمون میکنه. عدم ثبات، امروز قراردادی میبندیم، آیتم ها روز به روز داره تغییر پیدا میکنه، بحث تورم پیش میاد، عدم ثبات در قوانین، همین ها چالش های پیش روی صنعت. من فکر کنم شما با 10 نفر صنعتگرم صحبت کنید چیزی به جز این نمیاد. امسال تازه یه خورده هم اضافه تر شده، بانک ها سیاست های انقباضی پیش گرفتن. ما سال گذشته به واسطه عدم استفاده از سطح اعتباریمون تو بانک تجارت جریمه 1% دادیم که چرا از واممون استفاده نمی کنید. امسال قیمت مواد اولیه‌مون 4 برابر افزایش پیدا کرد. تحصیلات خاصیم سیاست انقباضی نمیتونن بدن، میگن بانک ها فعلا محدودیت دارن. ببینید اینا مسائل پیش روی تولید کننده است. عدم ثبات بازار، تورم نظام گسیخته، سیستم انقباضی بانک در مقابل بخش صنعت. حالا من بعضی موقع نگاه میکنیم میبینیم خدا کنه که فقط انقباضی در رابطه با صنعت باشه، در حالی که تمام برج‌ها، تمام چیزای شیک تو دنیا توسط بانک‌ها با همین پولای بانک‌ها ساخته میشه.
جناب عالی، چه درخواستی از مسئولان دارین؟ حالا میتونه مسئولان دولتی باشه، میتونه از مجلس باشه که خانه ملت هستش، در رابطه با مشکلاتی که حالا جناب عالی به عنوان نماینده این صنف هستین، نه بگیم فقط چه شرکت خود شما، چه مواردی رو میتونید به عنوان حالا یک دغدغه مطرح کنید، یک مشکل مطرح کنید؟ چون بر ترتیب این برنامه صدای تولید کنندگان رو به گوش دست اندرکاران میرسونه و اونها دارن الان صدای شما رو میشنون.
من واقعیت اینه که اولا برای شرکت های صادر کننده تنها مشکل پیش رومون یکسانسازی ارزه، ارزه نمیدونم چند گونه بودن ارز به جز رانت بدون به جز سوء استفاده برای یه تعداد خاص.
الان بهتر نشده که سری ارز رو برداشتن؟
فردا ببینید اصلا اون آزادسازی اینی که یه تعداد اون ارز 4200 واقعا یه چالش بزرگ بود که یه قدم میمون و مبارک بود تو اقتصادمون. ولی ببینید چند نرخی بودن ارز خودش مشکل داره.
بازم متاسفانه چند نرخی بودن هستش.
ببینید من وقتی دارم با نرخ بین‌المللی دارم مواد اولیه‌مو می‌خرم با نرخ بین‌المللی می‌فروشم، نیما دیگه معنا نداره. نیما رو حالا دولت اگه داره تو پتروشیمی خودش می‌تونه سوبسید به بعضیا بده، ولی نمی‌تونه از تولید کننده‌ای که به روز داره جنس وارد میکنه یا جنس از بازار آزاد به قیمت روز میخره بیاد 40% 30% زیر قیمت تعیین تکلیف براش بکنه. مشکلات دیگه هم تو تولید داریم. مثلا ما واقعیت اینه که بحث آرد مشکل اساسی این کشوره. تو آزادسازی مرغ شما به تصور بفرمایید 22 کیلو مصرف سرانه بود، این قیمتش چندین برابر شد، حجمش تو زندگی خانوار 700 800 هزار تومان زندگی خانواده تاثیر داشت. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. سر تا سر تاثیرات قیمت آرد تو زندگی هر نفر ماهیانه 90 هزار تومانه. ولی ببینید چه ریزشی تو این بخش داریم. اولا سالیانه چندین میلیارد دلار داره بخش یارانش داره پرداخت میشه. حالا این یارانه مستقیم بود خیلی بهتر بود، حالا تبعات بعدیش خیلی زیاده. بخش تولید برای تولید صنعتی نیازمند مسئول فنی، آزمایشگاه مجهزه، کنترل کیفیت محصول، دوام محصول. شما بربری که امروز میخرید یا سنگکی که میخرید دوامش برای فردا صبحانه‌تون قابل مصرف نیستش.
بله.
چرا؟ چون عدد زلونیش پایینه، جذب رطوبتش. اینو یه آزمایشگاهی متوجه میشه. 80% قیمت نان امروز دستمزد نانه، در حالی که اگه اینو برعکس کنیم تولیدش بیاد تکنولوژی، صاحب تکنولوژی بشه، میشه 5% هزینه تولید میشه. یعنی شما 75% تو اونجا تو هزینه های تولیدتون صرفه‌جویی کردید، حالا قیمت آرد پوشش میده. یعنی اتفاق خاصی نمیفته. من از این تریبون واقعیت اینه درخواست دارم این به گوش مسئولین برسه. ببینید هیچ وقت نیومدم با یک نفر تولید کنن که 30 سال 28 سال سابقه کاری داره و تمام آنالیز شما تو ریاضیات به شکل ریاضی براشون میدیم. هزینه های تولید تونان 70-80%، اگه بیاد وارد فرایند صنعتیش بشه این میشه 5%. 75% کاهش قیمت نان اونور میتونه مواد اولیهشو پوشش بده. یعنی اتفاق خاصی نمیفته به جز این که مصرف میاد پایین، کیفیت میره بالا و از این دغدغه‌ای که الان نظام گرفتار شده آسوده میشه. مسائل رو مطرح کنیم به شکل کارشناسی با اعداد ریاضی تا از این بحران رد بشیم. مگه میشه شما یه آرد و کیلوی 800 تومان بدید بیرون 16 هزار تومان باشه؟ آرد 800 تومانی یه کاری بکنه 16 هزار تومان بازار خام فروشی بکنه یا اصلا تولیدش رو متوقف کنه، کیفیت پایین بفروشه، زیر پاش به زایاتش کنه، قیمتش چند برابر اون نانی که دست مردم بده؟ به هر حال این مشکلاتی که بایستی عبور کرد با عقل و با منطق و با استدلال هم بایستی عبور کرد ازشون.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
با توجه به اینکه خب ما وقتمون رو به پایان هستش، یک جمله کلیدی، یک جمله انگیزشی برای جوانهایی که میخوان پا بذارن در عرصه صنعت، حالا میتونه صنعت شما باشه یا هر صنعت دیگه ای باشه، یک جمله انگیزشی میخوام برای جوانهای عزیز کشورمون از طرف یک کارآفرین و یک تولید کننده ای که سالیان سال تجربه این کارو داره. تریبون در اختیار شماست.
من اعتقادم بر اینه که باورم بر اینه که چینی ها یه مثل دارن، میگم کارهای بزرگ با قدمهای کوچیک شروع میشه. بایستی امیدوار باشیم همیشه. من به بچه های خودم همیشه توصیه میکردم، به کارمندای خودم، که نگران آینده نباشید. وقتی که فول تجربه بشید، وقتی بتونید دانش علمی کافی و تجربیات کافی رو به دست بیارید، راه براتون باز میشه. طبیعتا تو کار هم شما، ما تو بخش صنعتمون اینجوریه، یه مهندس شاید ممکنه با پایه 5 میلیون تومان وارد بشه، ولی برای 50 میلیون نمیذاریم از اون در اون کارخونه بره. وقتی بتونه نیروی اثرگذار بشه، حقوق ماهیانش رو 50 میلیون هم برای ما عدد سختی نیست.
بله.
و نیازمند اینه که آدم استمرار داشته باشه. مفاهیم تغییر پیدا کرده. قبلا میگفتن استعداد 95%، ما الان میگیم 5% هم استعداد شاید به سختی جایگاه داشته باشه، چون همه کار تیپ تکراره. ما الان یه دندون میرید میبینید 4 تا تخصص روت کانال و نمیدونم ریشه و پروتز و فلان و بهمان، کارا دقیقا حالت تخصصی پیدا کرده، استمرار میبره. یعنی بچه‌ای که داره، جوونی که داره تو این یه کاری شروع میکنه، شاخه به شاخه نپره، تو یه کارش تمرکز کنه. استعدادم چندان، حالا نیاز استعدادا، ولی بیشترش تکرار تمرینه. ما هر کاریو که داریم تکرار و تمرین میکنیم، بعد از یه مدت استاد اون کاریم، پروفسور اون کار هستیم. امیدوار باشم با آینده هر کس میتونه جایگاه بسیار رفیع و بزرگی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نجفیان، به دلیل حمایتاتون از جوانها، به دلیل اینکه یک تولید کننده خوب هستین، مبتکر هستیم و فعالیت دارید میکنید. و تشکر میکنیم از تمام عزیزانی که تا به این لحظه ما رو دنبال کردن و در کنار ما همراهی کردن. ما رو همه شما خوبان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و منان بسپاریم. خدایا رو نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. Inside.
ساعت 22 اینجا رادیو تهرانه. تا حوالی